میپردازیم به پرسش و پاسخ صفحه 77. تساءلون بهی یعنی شما به اسم الله از همدیگر تقاضا میکنید، سوال، جستجو و از یکی چیزی طلب کردن، این میشه تساءلون بهی. و قرات دیگه است تساءلون بهی، بازم همونه، منتها شدت و حدتش بیشتره. وقتی آدم حالت عادی، شما نیاز خاصی ندارید، خب هیچی، از دیگر رو کمک نمیگیرید. بعد یه وقتی آدم نیازش بیشتر میشه، به یه نفر رو میزنه که بهش کمک بکنه. ولی شما در نظر بگیر اون آدمی که دیگه در مرحله از سختی زندگی افتاده که از همه جا ناامیده، امیدش فقط به یه نفری کن به دادش برسه. حالا مشکلات مالی هست، مشکلات دیگر زندگی هست، در یک گرفتاری افتاده و یه نفر میتونه کمکش بکنه، منتها اون درک بکنه که واقعا اون شخص نیازمند، واقعا حیاتش بستگی به اون داره، به کمک اون. الان چطوری اون رو متوجه میکنه؟ همونطوری که با گریه متوجهش میکنه، همونطور اسم الله میاره که طرف رو متوجه بکنه که واقعا فراوون به کمک اون نیاز داره. اونجاست که اسم الله میاره. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن کسی وقتی به اسم الله از شما چیزی طلب کرد، دیگه جواب نبش ندید، چون داره از الله مایه میذاره و داره به شما میفهمونه که چقدر نیاز داره. حالا این پرانتزم بگم که امکان داره بعضی گداهای سر خیابونی هم از این طرفن سوء استفاده بکنن و هی اسم خدا بیارن برای گدایشون. منظور این نیست. اون کسی که اهل دین و ارزش خدا رو میفهمه و الان در اون اندازه از قول معروف غوطه‌ور شده در مشکل که الان مجبور اسم الله رو بیاره تا طرف رو متوجه بکنه، این میشه واتقوا الله الذی تساءلون به. بسیار خوب. منطقه ما نه زنها مهریه رو طلب میکنن نه آقایون پرداخت میکنن، تکلیف چیست؟ خب یک جایی ضربه خودش رو میزنه اینجور، یعنی وجود مهریه به خاطر پرهیز از یک سری عواقبیه، یعنی خودش پشتیبان یک سری چیزهای دیگه هست. شما اون پشتوانه رو میگید که ما نداریم. خب پشتوانه که نداشته باشه، یه روزی یه چیزی سقوط میکنه. مهریه که الله فرموده حق خانم هاست بدید، اگر نبود چه میشد؟ این رو داشته باشیم که ما تمام احکام الله رو در نبودش بفهمیم. مهریه پشتوانه است برای اینکه اون مرد واقعا خواهان اون خانومه و حاضر پول بده. چون بگه من با زبون بگه دوست دارم که همه کس میتونه بگه، نمایش بازی بکنه که دوستش داره که همه میتونن نمایش بازی بکنن. وقتی که پشت اینها پول هم داد، حالا معلوم بشه که اون زبانش و اون مهرش واقعیه. این میشه مهریه. و حالا در عربی بشه گفته میشه صداق و تو نسا از صدقات هنس. چرا گفتن صدقات؟ یا که از صدق، یعنی اون صدق محبت میرسونه که واقعا این آقا خانمه رو دوست داره که میخواد براش خرج بکنه. حالا اگر مهری در کار نبود، برای خانم خرجی که نکرده و به راحتی میتونه کارهای دیگه انجام بده، زیرابی بره، مخفی کاری و پنهانکاری در بیاره. این به این شکل. و بیشتر زن هست که ضرر میکنه. خانواده‌ای که قرآن معرفی کرده درش چیزی به نام مهریه وجود داره. بله، یتیمی که پدر مادر ندارد تکلیف چیست؟ پدر و مادر ندارد تکلیف چیست؟ خب جامعه مکلفن که به همچه افرادی برسه، هم از نظر نیازهای مادی، هم از نظر مهر و محبت. یتیم فقط به پول نیاز نداره، به محبت نیاز داره، به احترام نیاز داره. همش هم دلسوزی نه، همش هم شفقت نه، احترام، عزت. چون یه وقتایی هی شفقت و این جور اخلاق نشون دادن، امکان داره طرف وقتی که سنش یتیم بالاتر رفت، 12، 13، 14 بهش بر بخوره، اون میخواد مثل یه مرد بزرگ اونجور باش رفتار بشه. خب میاد هنوز در مورد ایتام در همین سوره مبارکه نسا خیلی بحثای قشنگ در مورد یتیم جلو رومون هست، انشالله بهش میرسیم. سلام حاج آقا، کسی میتونه زن نگیره تا آخر عمرش؟ بله، این حاج آقا رو خوب اومدی. میتونه یه خانم تا آخر عمرش شوهر نگیره، یا آقا میتونه تا آخر عمرش زن نگیره، منتها به یه شرط، جاده خاکی نره. بله، نوشتن ببخشید استاد، ضمن تشکر و قدردانی از حضور شما و دست اندرکاران، اگر کسی مهری پرداخت نکند ولی زنش هم بهش نبخشه، اگر مرد فوت کنه برگردنش هست؟ بله 100%. اول مهریه خانم ازش خارج میشه، بعدن اموالش تقسیم میشه بین وارثان. آیا کنیزان اسیر شده حق انتخاب و قبول ازدواج داشتند؟ نه، حق انتخاب و قبول کردن نداشتند. این رسم قبل از دین اسلام بوده، وقتی که اسیر میشدن دیگه میگرفتن، همون جنگجوها اونا رو میگرفتن و در قبل اسلام هزاران ظلم سرشون میکردن. دین اسلام که اومد، هم آیات و هم احادیث فراوان اومد که اینها زیر دستان شما نباید بهشون ظلم بکنید، نباید بیش از اندازه اونها کار بکشید، نباید با اونها بیتوجه باشید، باید خوراکشون، منزلشون یعنی اتاقشون، وسایلشون، همه چی مرتب باشه و خیلی مسائل گذاشت و حقوق اون کنیزان رو به رسمیت شناخت به عنوان یک انسان که باید از وسایل زندگی بهره‌مند بشه. اسلام این رو بر پیروانش واجب کرد و بعد همین کنیزکان میتونستن با اجازه آقاشون ازدواج بکنن با کسی، و اگر از آقاشون بچه دار میشدن، به خاطر اون بچه خود مادر اون بچه آزاد میشد، چه آقاش دوست داشت یا دوست نداشت دیگه اون کنیز آزاد میشد. چرا؟ چون که بچه آورده، چون الان دیگه مادر شده، و وقتی که مادر شد خود به خود به حکمی که مادر شده آزاد میشه از اسارت، از کنیزی. بله، چرا آیه دو از حوبن استفاده شده؟ حوب حالا شدت حرام، شدت گناه، چون میخواد برسونه اموال دیگران خوردن حرامه، اموال یتیم خوردن دیگه چند برابر انگار میخواد بگه که حرامه، از کلمه حوب استفاده شده، گناه بیشتر رو میرسونه. آیا اسیران زن مسلمان هم کنیز یا برده میشود یا فقط مختص کافر است؟ اسیران زن مسلمان، دو تا حالت داره این صحبت شما، یعنی آیا از بین مسلمان کسی اسیر میشه؟ دو تا حالت داره. اگه به این شکل باشه که مثلا بین دو گروه مسلمان جنگ بگیره، بعد یک گروه پیروز بشه یک گروه شکست بخوره، اون زنهاشون اسیر بشن، نه، همچه چیزی وجود نداره. مثلا در جنگ جمل حالا مثال بزنیم، خب یه حادثه پیش اومد دیگه، حادثه بود، جنگ نبود، جمل یک حادثه بود، یعنی ناخواسته اون جنگ اتفاق افتاد. به هر حال بین دو تا گروه مسلمان اتفاق افتاد اون جنگ و یک گروه شکست خوردند و هیچی دیگه. اونا که دیگه خود سیدنا علی رضی الله عنه میگفت که اونها برادرای شما هستن، خواهرای شما هستن، و دیگه همچه جایی به نام اسیر گرفتن و برده گرفتن وجود نداره. این یکی. پس بین مسلمان نه. حالت دوم، یه وقتی یک کنیز غیر مسلمونه، کنیزه، بعد مسلمون میشه، آیا همین که مسلمون شد آزاد میشه؟ نه، به مجرد این که مسلمان شده آزاد نمیشه، منتها در صف این که خطایی از یک مسلمان انجام بشه، مثلا در باب روزداری، در قسمت حج قسم خورده، قسمش رو شکسته، بالاخره این کار رو انجام داده، کفارش میشه برده آزاد کردن. حالا برده مؤمن آزاد کردن تعدادش بیشتره، حالا اون کنیزی یا برده‌ای که مسلمان هست در نوبت این که زودتر آزاد بشه قرار داره، منتها به ذات مسلمان شدن آزاد نمیشه، همچنان بردگیش سر جای خودش هست. منتها میتونه خودش رو باز خرید بکنه، میگه من رو آزاد بکن، قیمت من چقدره؟ مثلا 20 میلیون تومان، مثلا دارم میگم. بعد میگه خب من یک سال 20 میلیون تومان رو خودم بهت میدم، خودم رو از تو میخرم، من یه سال پول خودم رو میدم. بعد آزاد میشه، این بهش میگن مکاتبه میکنه با آقاش و بعدا میره آزاد کار میکنه ماهانه یا به صورت یک جا پول خودش رو پرداخت میکنه و آزاد میشه. بردگان حق این کار رو دارن که خودشون رو بخرن، چون اون طرف پول داده براش، دستای اولی اون رو گرفتن، دستای بعدی که پول دادن، پس میتونه چون اون پول داده پولش رو به این شکل بده. ولی منتها اینا دیگه گذشته و تاریخش در زمان خودمون دیگه به سر رسیده. حالا خودمون رو درگیر قضیه بکنیم، با وجود این همه مسائل اجتماعی مهم و زنده دیگه نیاز بحث مرده نیست. این بحثی که در تاریخ از بین رفته فعلا در زمان خودم، در زمانه خودمون نیست. آخرین سوال، یتیم از پرورشگاه بیاریم اجر و ثواب داره و آیا فرزند خواندگی در اسلام درست هست؟ یتیم از پرورشگاه آوردن خیلی اجر و ثواب داره، خیلی اجر و ثواب داره. انسانی رو بزرگ کردن و سرپرستی یتیمی رو به عهده گرفتن که پیغمبر فرموده انا و کافل الیتیم فی الجنت که هاتین، رسول الله فرمودن من و سرپرستی یتیم در بهشت اینجوری با هم نزدیک هستیم درجمون. و ولی کسی که بچه از پرورشگاه میاره دو تا حالت داره. اگر طفل شیرخواره به شیر میده، بعدن اینا میشن پدر شیریش و مادر شیریش و بقیه میشن خواهر و برادر شیریش و خاله و عمه شیری، هیچی دیگه، خیلی خوب و عالی پیش میره. منتها اگر در سن شیرخوارگی نیست یا رضا شیرخوارگی اتفاق نیفتاد، اون دختر به نسبت اون کسی که اون را ورده آقای خونه وقتی بزرگ شد دیگه نامحرمه، بعد اتاقش جدا باشه و مسائل شهری همه چی رعایت بشه. و اگه پسر بود به نسبت خانم خونه، دختره خونه هم به همین شکل اون بحث محرمیت ایجاد نشده، سر جای خودش اون غیر محرم بودنش هست و دیگه فرزند خوندش نیست که بهاش مثل بچهش بچه خودش باشه. اونا رو باید رعایت بکنه تا اینکه بالاخره ازدواج بکنه و کاملا مستقل بشه و بره سر خونه و زندگیش. خب موفق باشی و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.